بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبدا و معاد ملا صدرا صفحه 368 سطر 11 هم. وقد علمت ان لا ذات لها متخصصتن ولا جوهریتن متحصلتن اصلا لکونها فی ذاتها بالقوه من کل الجهات. بحثمون در ترتیب وجود بود که در قوس نزول از شریفترین وجود شروع میکنیم، تنزل میکنیم تا میرسیم به ضعیفترین وجود که هیولاست. شریفترین وجود امکانی عقله، بعد از عقل نفسه، بعد صورت نوعیه، صورت جسمیه، بعدم هیولا. پس از وجود اشرف در بین امکانات که عقل از شروع میکنیم، میایم تا به هیولا که ضعیفترینه میرسیم. قوس نزول تموم میشه، بعد در قوس صعود دو مرتبه از هیولا شروع میکنیم، میگیم هیولا که اون بخش انعطافی این دو قوسه. بعد اولین موجود مرکب عبارت میشه از عناصر بسیطه و فلکیات که مرکبند از هیولا و صورت، اگرچه بسیطند، یعنی از دو جسم مختلف تشکیل نشدند، ولی مرکبند از هیولا و صورت. این که ما میگیم عناصر بسیطند یعنی از اجسام مختلف تشکیل نشدند، و منظورم این نیست که کاملا بسیطند، زیرا که از هیولا و صورت ترکیب شدند، از بساطتشون با ترکیبشون منافات نداره. بسیطند به لحاظ این که مثل بدن ما نیستند که از عناصر مختلف تشکیل شده باشند، ولی در این حال مرکبند، یعنی از ما تو صورت درست شدند. هم صورت جسمیه دارن، هم صورت نوعیه آب یا خاک، هوا یا آتش. از این عنصر بسیط و همچنین افلاک، یعنی اجسام فلکی شروع میکنیم، به جماد میرسیم، از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان. در انسان هم که عرض کردیم از عقل حیولانی پیش میریم تا میرسیم به عقل مصطفی. این ترتیب موجودات است در قوس نزول و در قوس صعود که اینا رو جلسه گذشته احتمالا من توضیح دادم. گفتیم که در قوس نزول تنزل میکنیم تا به هیولا میرسیم. بعد داشتیم هیولا رو توضیح میدادیم که رتبش چیه. در تتمه بحث در مورد هیولا این عبارت داریم: قد علم که ان لا ذات لها متخصصتن. هیولا مبهمه، ذات متخصص نداره، مگر بعد از این که صورت خاص بهش میدیم، با اون صورت خاص میشه متخصص. ولی خودش رو ملاحظه کنید، البته خودش به تنهایی در خارج موجود نیست، همیشه همراه صورته، ولی خودش رو همینطور تو ذهنتون تحلیل کنید و تصورش کنید، میبینید که یک موجود مبهمه، نه موجود متخصص. مشا معتقدن که هیولا وحدت ابهامی داره، یعنی واحد مبهمه، و به خاطر ابهامش با همه صورت ها سازگاره. صدرا نمیگه هیولا وحدت ابهامی داره، صدرا میگه هیولا وحدت جنسی داره. وحدت جنسی هم که داشته باشه باز نوعی ابهام داره، تخصص پیدا نکرده، پس چه ما هیولا رو واحد مبهم بدونیم چنانچه مشاه معتقدند، چه هیولا رو واحد جنسی بدونیم چنانچه خود صدرا معتقده، در هر دو صورت هیولا ذات متخصص نداره. بعد از اینکه صورت بهش افاضه میشه صاحب ذات متخصص میشه. خب این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که هیولا جوهره، چون وقتی اقسام جوهر رو میشوریم میگیم پنج تاست: هیولا، صورت، جسم، نفس، عقل. بله میشه پنج تا. هیولا و صورت دو تا، جسم سه تا، نفس چهار تا، عقلم پنج تا. پس هیولا رو جز انواع جواهر میشوریم، بنابراین جوهره. اما جوهر متحصل نیست، جوهری که حصول خارجی داشته باشه نیست. شما در خارج هیولا رو به تنهایی نمیابید، حتما باید صورتی به زمینه بشه تا بشه متحصل، یعنی حصول پیدا کنه و در خارج باشه. پس هیولا ذات متخصص نداره، با صورت ذات متخصص پیدا میکنه. هیولا جوهر متحصل نیست، با صورت جوهر متحصل میشه. هیولا ذات داره ولی متخصص نیست. هیولا جوهر هست ولی متحصل نیست، باید صورت بهش داده بشه تا متحصل بشه. علت این که متحصل نیست، علت این که متخصص نیست، همون بالقوه بودنشه، چون از همه جهات بالقوه است، جز این که دارای، جز این که قوه است. در قوه بودن بالفعله، ولی نسبت به چیزهای دیگه بالقوه است. یعنی اگه بخواد آب باشه بالقوه آبه، بخواد خاک باشه بالقوه خاکی، بخواد انسان باشه، درخت باشه، فلک باشه، هر چی میخواد باشه بالقوه اون چیزه. اما قوه رو بالفعل داره، اینطور نیست که میتواند قوه باشد، قوه هست. میتواند آب باشد، میتواند خاک باشد، میتواند انسان و درخت و اینها باشد. نسبت به امور دیگه، نسبت به همه چی بالقوه است، ولی نسبت به خود قوه بالفعله، یعنی واقعا بالفعل قوه است، قوه است که میتواند اشیاء بشود. پس هیچ جور فعلیت نداره جز فعلیت قوه، بقیه هر چی است بالقوه است. به همین جهت در شدت ضعف و ارشد این ذات متخصص نداره و جوهر متحصل نیست. خب حالا خداوند میخواد به او صورت افاضه کنه. البته توجه کنید، اینا اشاره کردن هیولای خالی ما تو عالم نداریم که بعد خداوند به صورت بده. هیولا از اول با صورت آفریده میشه، هم با صورت جسمی هم با صورت نوعیه. هیولا در ضمن آب آفریده میشه، بعد ما تو ذهنمون تحلیل میکنیم، هیولا رو جدا میگیریم، صورت جسمی رو جدا میگیریم، صورت نوعی رو جدا میگیریم. این تحلیل ذهنیه، مسئله در خارج این سه تا با هم هست. حالا تو ذهنمون که تحلیل کردیم این چنین تعبیر میکنیم، میگیم هیولا رو در خارج داریم، خدا بهش صورت افاضه میکنه، در حالی که از اول افاضه کرده، منتها چون ذهن ما تفکیک کرده هیولا رو الان جدا داریم میبینیم، بعد هم میگیم صورت بهش افاضه میشه. کدام صورت؟ چه صورت خداوند به هیولا افاضه میکنه؟ اولین صورتی که خداوند به هیولا افاضه میکنه، که هیولا را از قوه به فعلیت خارج میکنه، صورت جسمی است. به قول ایشون ضعیفترین صورت، که مثل خود هیولا حالت ابهامی داره. صورت جسمی عبارت است از قابل ابعاد ثلاثه. حالا قابل ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه یعنی طول، عرض و عمق. قابل ابعاد ثلاثه ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه. بزرگی هم که شد، بزرگ بودن اندازه نداره، میشه بزرگ باشه دوباره بزرگتر باشه، دوباره بزرگتر باشه، کوچیک باشه کوچیکتر باشه، باز کوچیکتر باشه. پس بزرگی کوچیکی هم اندازه مشخص نداره. بنابراین بی نهایت اندازه میتونید تو صورت جسمی فرض کنید، بی نهایت شکل هم میتونید فرض کنید، کروی باشه، مکعب باشه، هرم باشه، مخروط باشه، همه اینا قابل تصور. پس صورت جسمی یعنی قابل ابعاد ثلاثه. همین اندازه که قابلیت ابعاد ثلاثه بود، صورت جسم صادقه. دیگه اندازه مهم نیست، شکل مهم نیست. با شکل شما این صورت جسمی رو معین میکنید، شکلی برش عارض میکنید، روش شکل کره، معین میشه. اندازه خاصی بهش میدید معین میشه. ولی خودش فی نفسه تعییری نداره. پس همونطور که هیولا خیلی وسیعه حالت ابهامی داره، این صورت هم خیلی وسیعه حالت ابهامی داره. یعنی این بدن انسان دارای صورت جسمی هست، اون درخت هم دارای صورت جسمی هست. صورت جسمی این دوتا فرقی نمی کنه، هر دو شکلیه. یعنی دوتا فردن ولی سنخشون تفاوتی نداره. بله، عرضی که عبارت از حجمه یا عرضی دیگه که عبارت از شکله، عارض میشه و این صورت جسمه رو معین میکنه. همین عوارض هم که حجم و شکله از عوارض لازم است. اگه یکی رو جدا کرده یکی دیگه باید بیاد. بی شکل نمیشه جسم، بی اندازه نمیشه. شکل و اندازه از عوارض لازم جسمه که اگر یه فردی از شکل رو گرفتید فرد دیگر باید بهش بدید. خب پس اینطور شد که صورت جسمی ابهام داره مثل خود هیولاست. منتها تفاوتش با هیولا اینه که هیولا قوه است، این صورت جسمی فعلیت. به خاطر ابهامی که در این صورت جسمی هست، صورت جسمی هم میگیم صورت پست. از نظر وجودی پسته، از نظر وجودی ضعیفه. خدا اولین صورتی که به هیولا میده ضعیفترین صورته که همون صورت جسمی هست. بعد صورت‌های بعدی اون مقدار ضعیف نیستند. از صورت جسمی بالاترند. صورت‌های بعدی چیه؟ اول صورت نوعیه بسیط است. حالا آب یا خاک یا آتش یا هوا. بعد صورت ترکیبی است. وقت صورت ترکیبی ها باز مراتب داره. مرتبه اولش صورت جمادی است، دوم نباتی، سوم حیوانی، چهارم انسانی. بعد این صورت انسانی اسمشو میذاریم نفس. این صورت انسانی ترقی میکنه تا به درجه عقلی میرسه و از هیولا جدا میشه، دیگه ماده نداره. این دیگه عالی ترین صورتی است که در عالم طبیعت میتونه وجود داشته باشه. پس ملاحظه کردید خداوند به هیولا اولین صورتی رو که صورت جسمی هست افاظه میکنه که پسترین صورته. بعد یک صورت دیگری که صورت نوعیه عناصر بسیط هست افاظه میکنه که این به اندازه صورت جسمی پست نیست ولی نسبت به صورت‌های بعدی باز پسته. بعد از این که صورت نوعیه بسیط افاظه کرد، این عناصر رو با هم ترکیب میکنه، یه صورت ترکیبی بهشون میده. صورت ترکیبی نازل‌ترینش صورت جماد مثل سنگ و اینا، بعد صورت نبات، بعد صورت حیوان، آخران صورت انسان. صورت انسان هم که آمد هی ترقی میکنه، به سمت تجرد میره تا به درجه عقلی میرسه. وقتی به درجه عقلی رسید عالی ترین صورت عالم طبیعت میشه. پس ملاحظه کردید که هیولا هم در قوس نزول آمد تا بالاترین صورت، هی صورت ها رو عوض کرده، بالاتر گرفت، بالاتر گرفت، تا به بالاترین صورت که رسید اونجا دیگه متوقف شد. یه صورت بعد از هیولا هست که عقل، اونجا دیگه هیولا همراهی نمی کنه. در صورتی که عبارت از عقل، هیولا دیگه نیست. انسان به درجه تجرد میرسه و هیولا اگرچه هم حاضر باشد در کار این عقل دخالت نداره. این چنین نیست که عقل بخواد با ماده و با هیولا تعامل کنه. سایر کارها رو انسان با ابزار مادی انجام میده. وقتی میخواد ببینه با چشم میبینه، بشنوه با گوش میشنوه، ولی وقتی میخواد تعقل کنه با هیچی تعقل نمیکنه. یعنی ماده احتیاج نداره. مقدمات تعقل احتیاج به ماده داره ولی خود تعقل احتیاج نداره. خود تعقل عبارت از اون حالتی است که انسان بعد از تلاش و فکر براش پیدا میشه. دقت کردیم گاهی از اوقات ما داریم فکر میکنیم مطلب روشن نمیشه، آخر سر میبینیم ذهنمون روشن شد، مطلب رو فهمیدیم. اون آخرین ادراک شماست. اگر مطلب کلی باشه، تعقلی باشه، بفهمیم معلوم میشه عقلمون فهمیده، مطلب های جزئی رو خیالمون واهممون اینا میفهمه، مطلب کلی رو عقل میفهمه. پس اون وقتی که عقل میخواد تعقل کنه دیگه احتیاج مبادله نداره، یعنی اون آخرین لحظه که ادراک حاصل میشه و ذهن ما نورانی میشه، اون صورت عقلی است که از بالا القا میشه و هیچ احتیاجی به ماده نداره. بله مقدماتش احتیاج به ماده داره، وقتی ما فکر میکنیم چیزی رو میبینیم، فکر میکنیم، مجردش میکنیم، همینا به توسط ماده انجام میگیره، ولی آخرین کاری که میخواد انجام بشه که اون القا صورت، اون احتیاج به ماده نداره. پس میرسیم به صورتی که از هیولات جدا میشه. تا اینجا مطلب روشنه. پس تا در جلسه گذشته قصه نزول و توضیح دادیم تا هیولا آمدیم، امروز داریم از هیولا شروع میکنیم، قصه صعود رو میریم تا به صورت انسانی میرسیم. حالا ملاحظه کنید در قصه نزول از عقل شروع کردیم، تنزل دادیم و تنزل کردیم، آمدیم پایین تا رسیم به هیولا. در قصه صعود صعود کردیم، پیش رفتیم تا رسیدیم به صورت عقلیه انسانی، از عقل شروع کردیم به عقل ختم کردیم. قوس نزول از عقل شروع میکنه پایین میاد، قوس صعود از اون پایین شروع میکنه بالا میره، اون قوس صعود به عقل ختم میشه، همونطور که قوس نزول از عقل شروع کرد. پس از عقل شروع میکنیم به عقلم ختم میکنیم، یه دایره کامل تری میشه. توضیحاتی من در مورد قوس صعود و نزول در جلسه قبل گفتم، دیگه تکرارش نمی کنم. خب در قوس نزول هرچی به صدر قوس نزدیکتر باشیم شرافت بیشتر، در قوس صعود هرچی به آخر قوس برسیم شرافت بیشتر میشه. علت چیه؟ چرا در قوس نزول هرچی که نزول کمتر باشه شرافت بیشتره و در قوس صعود هرچی به سمت آخر بریم یعنی صعود بیشتر بشه شرافت بیشتر میشه؟ علت اینه که در قوس نزول اون اولین حلقه نزول مقرب الالهه، هرچی بیاد پایین تر از خدا دورتر میشه، دورتر که شد از کمال محض فاصله میگیره و وقتی از کمال محض فاصله گرفت ضعف پیدا میکنه، از نظر کمالی و از نظر وجودی پایین میاد. در قوس صعود ماه به سمت اون کمال مطلق داریم صعود میکنیم، هرچی مؤخرتر بشیم یعنی قوس صعود بیشتر بالا بریم به اون نزدیکتر میشیم و چون به کمال مطلق داریم نزدیک میشیم شرافت بیشتر میشه. پس در قوس نزول به خاطر اینکه همباره از کمال مطلق داریم فاصله میگیریم ضعفش میاد، در قوس صعود چون به سمت کمال مطلق میریم قوتش میاد. موجودات در این قوس صعود و نزول مرتب شدن، توضیح داده شد، نه ما مرتبشون میکنیم، خدا مرتبشون کرده، یعنی درجه وجودی عقل بالاتره، درجه وجودی نفس پایین تره، بنابراین در قوس نزول باید عقل بالاتر از همه باشه، نفس بعدش باشه، صورت نوعیه بدتر، صورت جسمی آخر، آخر سن هیولا. در قوس صعودم همچنین هرچی مرتبه وجود بالاتر باشه در قسمت بالایی این قوس صعود چیده میشه. قوس صعود و نزول که یک دایره وجود رو کامل میکنن، تصویر ماست که به این صورت تصویرشون کردیم. اون چه که در خارج هست اینه که موجودات کامل داریم، موجودات متوسط داریم، موجودات ناقص داریم، اینها به ترتیب وجودشون در خارج مرتبند، ما اینها رو توی یک دائره داریم فرض میکنیم و همون ترتیب واقعی که بینشونه تو این دائره داریم نشون میدیم. در قوس نزول فیض ابدایی فقط در عقله، در بقیه نه،
یعنی هیولا از مبدعات نیست؟
چرا؟ هیولا هم از مبدعاته، اصل صورت هم از مبدعاته، ولی اینطور نیست که همه قوس نزول مبدع باشن. نفس تنزلیست از عقل، نفس تنزل از عقل.
یعنی تنزل احتیاج به محل داره؟
محل نه، ما محل تعیین نمی کنیم. عرض کردیم تسلیل می کنیم قوس را، قوس نزول و قوس صعود را. ترتیب در خارج هست، ما این ترتیب رو به صورت یه دایره داریم نشون می دیم.
فارغ بین ابدای و تکوینی بود که در تکوین مشارکت قابل هم مطرح، در ابدا نه فعالیت باید بکنه قابلی مطرح نیست. در قوس نزول این فیزی که داره میاد در قوس نزول قابلی هم داره. حالا در صعود که شما الان ترسیمی که دادید کاملا مشخصه، قابل حیولات، صورت هم از اخص شروع میشه، از اخص صورت که همون صورت جسمانی است، تا میرسیم به بالاترین صورت به صورت عقلی و دیگه حیولا اینجا جدا میشه. در تمام این فیضانات صعودی شما چی رو دارید؟ قابل رو دارید که جنبه عموسیت رو مثل یک رحمیه که داره یک فیضی رو میگیره و در خودش پرورش میده، ولی در قوس نزول، در قوس نزول ما باز محلی داریم، قابلی داریم از عقل و پایین. آخه بنده در ابن عربی سراغ دارم، حالا اگر شما تصحیح کنید قطعا در ابن عربی سراغ دارم که حیولا رو حتی برای عقل اول هم قاعده فکر میکنم تحت عنوان اما هوا، هوا هوا مطرح میکنه.
نه، این حیولایی که ما داریم میگیم اصطلاح فلسفیه، فقط برای موجودات مادیه، اهم از عنصری و فلکی. اون اصطلاحی که شما میفهمید اصطلاح عرفانیه، این دوتا نباید خلط بشه. الان ما داریم فلسفه میخونیم. یه مطلبی دیگه هم اشاره کردید، قوس نزول جای بساطه، قوس صعود جای مرکباته. این که فرمودید آیا قوس نزول قابل هم داره؟ نه، در قوس نزول قابل مطرح نیست، چون جای بساطه. یعنی ما در قوس نزول فلک رو قرار ندادیم، ولی نفس فلک رو قرار دادیم، جرم فلک رو قرار دادیم، صورت نوعیه رو قرار میدیم. اینا توی قوس نزوله، اینا رو جدا جدا میکنیم، بسیط بسیط رو توی قوس نزول قرار میدیم.
این نفس مگر تعریفش نیست که تعلق به ماده؟
بله.
چجور در قوس نزول معنی برای نیست به نام ماده؟
نه، ببینید، ما گفتیم خودمون وجودات و ترتیبش رو اینجوری مرتب میکنیم، و الا در خارج ما هیولای بدون صورت که نداریم. در اینی در حالی که در نقطه انعطاف قوس نزول و صعود شما 10 تا هیولا میذارید، 10 تا هیولا از نقطش مال افلاک، یکیش مال عالم عناصر. این 10 تا هیولا هیچ کدومشون صورت ندارند، با اینکه ما هیولای بی صورت تو خارج نداریم، اما تو ترتیبی که خودمون میذاریم بساطه تو قوس نزول میچینیم، مرکبات تو قوس صعود قرار میدیم. ما این کارو میکنیم، ترتیب وجودات ما بساطه‌ش رو ملاحظه میکنیم، درجهشون رو نگاه میکنیم، به طبق درجه مرتبشون میکنیم. مرکبات هم همینطور، درجه وجودشون رو نگاه میکنیم، مرتبشون میکنیم. این قوس نزول و صعودی است که مشا درست میکنن، صدران قبول داره. دو تا قوس نزول و صعود هم صدرات درست میکنه که اون با این فرق داره، و شما ظاهرا نظرتون به اون قوس نزول و صعود صدراییه، ولی مشایی همیشه عرض میکنم درست میکنه.
مثلا الان حیولا معلولیت داره نسبت به مرتبه بالاترش که صورته و نسبت به بالاترش؟
نه خیر.
این فیض چجور ترتب معنی؟
همون دیگه عرض میکنم، اون قوس نزولی که شما دارید میگید اون قوس نزول صدراست. صدرا میگه عقل در بالاست، تنزل میکنه میشه نفس. نه، عقل فقط ابداییه، عقل فقط ابداییه، نفس تنزل عقله، بعد مثال تنزل نفسه، ماده تنزل مثاله، بعد دو مرتبه ما میرسیم به ماده، باز میریم تو عالم برزخ، بعد تو عالم عقل.
تنزل شما
ابدا منظورتون غیر تنزله؟ ابدا در ابدا یعنی آفرینش شی بدون سبق ماده و مدت. آفرینش شی بدون سبق ماده و مدت، و این فقط مخصوص عقل.
آفرینش در آفرینش که دو طرف معلول و علتن، مگر معلول تنزل ازاد علت نیست؟
بله.
خب ببینید تنزل در عقل اولا هست، عقل اولا نسبت به ذات خدا تنزل، همونطوری که نفس نسبت به عقل تنزل.
ولی تنزلیست بدون سبق ماده و مدت. اصل تنزل نه ابداع درست میکنه نه تکوین. مهم اینه که این خلق بدون ماده و مدت بوده یا با ماده و مدت. اگر بدون ماده و مدت بوده میشه ابداعی، اگر با بدون مدت بوده ولی با ماده بوده میشه اختراعی، اگر هم با مدت بوده هم با ماده بوده میشه تکوینی یا احداثی. سه جور خلق داریم. البته ابن سینا دو جور خلق میگه. از زمان میرداماد سه جور خلق مطرح میشه. ابن سینا میگه یا مجرد یا مادی، که مجرد ابداعیست ماده تکوینیست. بعد سید احمد علوی داماد میرداماد بیان میکنه که یا ابداعیست یا اختراعیست یا تکوینی. اختراعی رو اضافه میکنه که تو شفا اختراعی نیست، ولی تو حواشی شفا که سید احمد نوشته اختراعی هست. همونجا که ابن سینا تقسیم میکنه خلق و به ابداع و تکوین، سید احمد حاشیه میده، حاشیه طولانی میزنه، میگه ابداع و اختراع و تکوین، اختراع اضافه میکنه. مثل عقل میگه ابداعیه، چون نه مدتی قبلش هست نه ماده قبلش هست. فلک رو میگه اختراعیه، چون ماده قبلش هست، ماده به عنوان رتبه سابقه هست، ولی زمان و مدت قبلش نیست. خود فلک زمان سازه، پس مسبوق به ماده هست، مسبوق به مدت نیست. اینو میگه اختراعی. مثل ماها که هم مسبوق به مدتیم هم مسبوق به ماده هستیم، میگه تکوین. این تعریف تکوین ابداعه، نه اینکه تنزل میکند یا نمیکند. همه معالی تنزل از علت هست یا صادر از علت. عرفان میگه تنزل، فلسفه میگه صادر، کلام میگه خلق، تعبیرات مختلفه. پس به تنزل و خلق و صدور کاری نداریم. باید ببینیم این تنزل چگونه بوده، آیا با سبق ماده و مدت، یا با سبق ماده تنهاست، یا با سبق هیچ کنون نیست، وقت نامگذاری میکنیم. پس ابداعیه.
پس نتیجه میگیم در فیض در قوس نزول تمام فیض ابداعیه، شروع تکوین.
ببین
همه ابداعی من شروع تکوین نه فقط عقل، حتی حیولا.
حیولا که
الان جوادی هم سراغ دارم در رحیم محمود که میگه مبدعات دو نوع هم، که بعضی ها ترسیم دارم مبدعات دو نوع هم، حیولا رو میاره زن مبدعات.
حیولا جز مبدعات رو بله. حیولا هم بنابر نظر مشا، هم بنابر نظر صدر جزء مبدعاته، چون مسبوق به ماده و مدت نیست. اگر خلق نفس مسبوق به ماده باشه، این دیگه
ابداعیه. بعد سوال می‌پرسیم بگیم نفس چجوره؟ نفس مسبوق به ماده است، اما ابداعی نیست.
نه، اگر ما نفس رو، ما نفس جدا میکنیم، نفس چیز، نفس با ماده است همیشه، تعلق به ماده میره، چه نفس فلکی باشه، چه انسانی، چه حیوانی، چه نباتی، همه تعلق به ماده دارن. از ماده جداش کنی دیگه نفس نیست. اگر مجرد میشه عقل، اگر مجرد نیست باطل میشه. اما ما توی قوس نزول که میخوام بساط رو جا بدیم، نفس رو از ماده جدا میکنیم، نه نفس از ماده جدا هستا، ما جدا فرضش میکنیم. نفس فلک رو در یه حلقه از قوس نزول قرار میدیم، جرم فلک رو در یه حلقه دیگه، با اینکه جرم و نفس با هم هست. پس نفس رو ملاحظه کنی ابداعی نیست. چرا؟ چون ماده داره، چون همراه ماده است. اما وقتی ما نفس رو جدا میکنیم، جرم رو جدا میکنیم، همش ابداعی میشه. یعنی همه رو داریم جدا جدا فرض میکنیم. پس قوس نزول رو به لحاظ این که بساط رسیدیم ابداعی فرض کردیم، ولی وقتی میم تو خارج، نفس که تنها نیست تو خارج، نفس تنها تو خارج نیست، نفس با ماده تو خارجه، وقتی این چنین دیگه ابداعی نیست.
ترتب قوس نزول هم فرضیه؟
نه، ترتب فرضی نیست.
یعنی واقعا نفس خودش قبل از ماده است؟
بله.
یه فرضی نیست دیگه؟
بله.
در حالی که باید بعد ماده باشه.
خواهرز میکنم در وقتی وجود، در وقتی که وجود میگیر اصلا نفس بیماده وجود نمیگیره، همراه بدنه، اما در ترتیب درجه بندی نفس رو جدا حساب میکنه قبل از ماده است. وقتی درجه بندی میکنید، قوس نزول مال درجه وجوده، درجه وجود رو بیان میکنه، تو درجه وجود شما باید نفس رو جدا ببینید، ماده رو جدا ببینید، چون دارین وجود رو درجه بندی میکنید. ولی وقتی میاد توی خارج، نفس و بدن رو با هم میبینید. تو درجه بندی نفس درجهش بالاتره یا ماده؟ خب نفس درجهش بالاتره. اما آیا شما نفس بدون ماده دارید؟ نه.
طبق امکان اشرف، امکان اشرف یعنی تحقق رتبه این در وجود. بله، در شرف میتونه یک چیزی به وجود بیاد اشرف از وجود سابق. بعد ما میگیم تحقق تقدم به شرف داره، هرچند در تحقق تأخر داره. ولی در قاعده امکان اشرف، الاشرف فالاشرف، بعد نفس باید قبل از ماده باشه در قرص نزول. درسته از نظر شما؟ شما درست بفهمید؟ ممکنه یه چیزی محصول چیز دیگه باشه، اشرف از اون تقدم به شرف داره ولی متأخر در تحقق. ولی آن صحبت قرص نزول، نه قرص سول. در قرص نزول الان ما نفس گذاشتیم قبلش. طبق امکان اشرف میخواد فیض ابداع کنه، خب نفس قبل از ماده ابداع شد.
امکان اشرف مربوطه به عوالمه، اونجا که شما اجرا میکنید جای امکان اشرف نیست. امکان اشرف رو شیخ اشراق گفته، مشامی گفتن عالم ماده داریم، عالم عقل داریم. او از طریق امکان اشرف آمد گفت بین این دوتا خالیه، باید یه چیزی بذارید، عالم مثال قائل شد. بعد مرحوم سبزواری آمد گفت عالم ماده، بالاترش عالم مثال، بالاترش عالم نفس، بالاترش عالم عقل. اینطوری تنظیم کرد، چهار تا عالم درست کرد. امکان اشرف نشون میده که بین عوالم تفره نیست، بلکه عوالم باید پر باشن. پر باشن نه معنیش اینه ما داریم تو ذهنمون طبقه طبقه فرض میکنیم، ولی طبقات وجودی بینشون هست. یعنی اگر عقل داریم که درجه مثلا هزار وجوده، نمیتونید بیاد ماده درجه صد وجود، این وسط رو نمیتونید خالی بذارید، درجه دیگر باید پر کنید. لذا گفتن مثلا عالم نفس داریم، عالم نفس اونجا نفس وجود ملکوتی داره، جایگاه اون روح اعظمه، جایگاه نفس کلیه که تنزلاتش میشه نفس من و شما. و من نفس من و شما هیچ وقت تنها و بدون ماده نیست که شما بیانید توی یه قوس نزول در یه ماده قرارش بدید، در یه حلقه قرارش بدید. نفس ما تو قوس سعوده، نفس افلاک هم تو قوس سعوده. تو قوس نزول جایگاه نفس خالیه، نه ما نفس خالی داریم، مگر روح اعظم باشه، اون بله اون نفس خالیه. روح اعظم داریم که تنزل الملائکه و روح رو بعضی میگن منظور از روح حضرت جبرئیل، بعضی میگن نه ملائکه اعظم از جبرئیل، و اون اسمش روحه، اسمش نفسه. تمام نفوس سماوی و ارضی تماما تنزل اونند. یه چنین چیزی رو مشا قائل نیست، ولی عرفان قائله، صدر هم قائله، روایت هم داریم. بله، اون نفس کلی، مشا میگه نفس کلی عبارت از مجموعه نفوس افلاک یا نفس فلک نهمه، اینطوری میگه، نفس کلی رو اینطوری ترسیم میکنه. ولی صدرا و عرفا معتقدن اصلا نه، یه نفس کلی داریم که نفوس تمام از اون صادر میشن. این نفوس صادر شده و تنزل یافته، اینا همراه ماده، اینا همراه ماده، اینا دیگه تو قوس نزول نمیتونید بذارید، اینا تو قوس سعود همشون. ولی تو قوس نزول شما اون نفس کلی رو میتونید بذارید، اون نفس کلی هم ابداعیه، ماده هم نداره. ما در قوس نزول مشاق در قوس نزول اون نفس کلی رو نمیذارن، نفوس فلکی رو میزنن و نفوس فلکی رو دایی میزنن.
حالا یه سوال دیگه مطرح میشه، هنوز ما در قوس نزول کسرات رو نداریم. چرا؟ چون نفس کلی واحده، عقل کلی هم واحده، خب حیولا هم که وحدت ابهامی داره. خب از اینجا بعد در قوس سقوط هم که کسرات میشه. میشه گفت فیض دو نوعه، یک فیضی که در مرحله خدا داره اتفاق میفته و یک فیضی که بیرون از خدا اتفاق میفته. اون یک مشارکتی میخواد برای اینکه تکثرات وجود بیاد. این یکی در مثل مثال میزنم، مثل یک مردی که در ابتدا اسپرما در صلبش شکل میگیرن، آماده است واسه به مرحله بلوغ رسیده، آماده است برای جماع. بعد از اینکه همسر پیدا کرد یا صاحبه‌ای پیدا کرد، اون وقت زاد و ولد از طریق همین ولادت از طریق این صاحبه که کف بشه، کف اونه. جالب من تعبیری داره چینم، میگه که دلالت بر همون دلیلی که اثبات توحید واجب میکنه، اثبات توحید حیولا میکنه، همون صرف و شیء. اگر واجب بسیط الحقیقه است از جهت کل الاشیاء، از جهت فعلیتشون حیولا هم بسیط الحقیقه است، ولی از جهت قوهشون اینا انگار متکافئن، همن و اینا از طریق کار با هم دیگه تازه کسرات تولید میشن. یعنی این قابله و تعبیر جالب صفحه بعد تازه خوندیم با دوستان، میگه که الانوفیه و ذکوریه، تعبیر انوفیه و ذکوریت رو میاره. یعنی ما یه حیولای داریم که نقش انوفیت رو داره، یک واجبی داریم که نقش ذکوریت رو داره و طبق نظریه ولادت اینا دارن تولید میکنن در قوس سقوط. تا قوس نزول هنوز کسراتی ما نداریم. میشه اینطوری بگیم؟
من سب کردم حرف شما تمام بشه، ولی همون اول حرفتون اشکال بود. در قوس نزول در حلقه که حلقه انعطافه 10 تا هیوله قایدن، چطور کسرات نداریم؟ در قوس نزول در جایی که نفوس فلکی، همه نفوس فلکی رو قایدن. نفوس فلکی چند تاست؟ گفتن 9 تا و بعضی رو شمردن تا 51. چرا؟ چون بعضی ها نفس برای فلک کلی قائلند، بعضی برای تمام افلاک جزئیه هم نفس قائلند. مثلا یک فلک مریخ فرض کنید یه ممثل داره، یه خارج المرکز، یه تدویر، اون میشه ستا. وقت فلک کلی اون ستا رو با هم میگن فلک کلی، هر یک از اینا میشه جزئیات. آیا برای ممثل یه دونه نفس داریم، برای خارج المرکز یکی، برای تدویر سومی، یا این که نه است یک دونه نفس برای هر سه؟ این اختلافه. اگر بگیم هر فلک کلی یه نفس داره، چون ما 9 تا فلک کلی داریم میگیم که 9 تا نفس داره. اما اگر برای افلاک جزئیه نفس قائل بشیم، حالا مریخ تقریبا 3 تا فلک جزئی داره، عطارد 4 تا داره، ماه 4 تا داره، شمس از همه کمتر داره، 2 تا داره. اینا وقتی فل افلاکی جزئیشون رو شما جمع کنید، گفتن حدود 51 میشه. 51 نفس داریم یا 9 نفس داریم. وقتی اینا همه جایگاهشون تو نقص نزوله،
اشکال اول عادت میکنه تمام اینها حیولا دارن. شما فرمودید که حیولا فقط حیولای عالم عناصر نیست، حیولا برای افلاک.
میریم اول جواب شما رو دادم، ما اینا رو بسیط میکنیم، یعنی هیولاهای 9 تا فلک رو میاریم تو اون مرتبه آخر، حلقه آخر قرار میدیم. در حلقه آخر شما 10 تا هیولا میذارید، با اینکه هیولاها از نفسشون جدا نیستن. این قوس نزول رو ما درجه بندی میکنیم، نه اینکه واقعا یه نفس جدا داریم و یه هیولای جدا داریم. ما هیولا رو با نفس داریم، و یعنی هر نفسی به بدنه فلکش تعلق گرفته. بدن فلک هم مرکب است از هیولای خودش و صورت جسمی و صورت نوعی فلک، همینا هست. ما اینا رو تحلیل میکنیم، تحلیل که میکنیم تو قوس نزول نفس خالی رو قرار میدیم، هیولای خالی رو قرار میدیم طبق درجه. و الا در وجود خارجی هیچ وقت هیولا طبقه پایین نفس طبقه بالا نیست، این دوتا با هم هست تو خارج. ما داریم اینا جدا میکنیم، جدا میکنیم یعنی به لحاظ درجه جدانشون میکنیم، ولی به لحاظ عالم خارج نه جدا نیستن. نفس همراه ماده است، همراه ایولاست، صورت هم همینطور.
عقل اولا و خدای متعالم همیشه با هم هستند.
چی؟
عقل اول و ذات خارج مهاجر هیچ وقت بینشون فاصله زمانی قرار نمیگیره.
زمانی که نه،
مثلا اینا همیشه اگر خدا هست اینم هست، اگر اینم هست خدا هست، درسته؟ خب بین نفس و هیولا هم ما قائل این نیستیم که اول نفس بود بعد هیولا بود، ولی قائل این هستیم که نفس جسمانیت روحیه، یعنی تا محلی نباشه، تا محلی نباشه که قبول کنه و روش کنه نفس رو وجود نمیاد. بعد شما فرمودید این نفس مال نفسای قوس صعود و افراد، تعبیر اون نفس وارد کلی رو مطرح کردیم. ما گفتیم که اگر اینطوری میتونیم بگیم که در قوس نزول کسرات هنوز خودشون رو نشون ندادن، کسرات
تصریح خودشونه که کسرات هست، شما میگه نیست. اون کسانی که درست کردن گفتن کسرات هست. قوس نزول هم اینطور دارن تنظیم میکنن. قوس نزول طبق درجه تنظیم میشه، نه طبق خلقت خارجی. طبق خلقت خارجی شما عقل دارید، عقل اول، بعد عقل دوم و فلک نهم، بعد عقل سوم و فلک هشتم. اینطوری داره ترسیم میشه جهان. اما در وقت قوس نزول شما تمام عقول رو میریزید توی یه حلقه، تمام نفوس تو حلقه دوم، بعدم سوار نویه رو، بعدم سوار جسمه رو، بعدم حیوه. این توضیح خلقت نیست، توضیح درجه مخلوق هاست. ما مخلوق ها رو داریم درجه بندی میکنیم تو قسم نزول، نه نحوه خلقت رو باید میکنیم. چون نحوه خلقت این دونیست که اول عقل باشه، بعد نفوس خالی باشه، بعد سوار نویه باشه، بعد سوار جسمیه باشه، بعدم حیوله ها باشه. که نبه خلقت نیست، این درجه بندی وجود است به لحاظ قوت و ضعف، به لحاظ کمال و نقص. درجه بندی وجوده که وجود عقل درجهش بالاتر از همه است، وجود نفس درجهش دومه، صورت نویه سوم و هکذا. نه اینکه اول عقل خلق شد، دوم نفس خلق شد، سوم صورت نویه. بله اول عقل خلق شد، ولی نفس دوم خلق شد. اینکه دوم فلک خلق شد، نحوه خلق یه جوره، نحوه ترتیب و قسم نزول جور دیگه است. این دوتا رو با هم یکی نگیریم. ما نخواستیم بگیم چی جوری این عالم خلق شد، اول چی، دوم چی، سوم چی. اگر اون رو میخواستیم تنظیم کنیم یه قسم نزول سوری دیگه درست میکردیم. الان ما میخوام به لحاظ درجه وجودی تبیین کنیم. عقل درجهش بالاتر از همه است، بعد نفسه، بعد صورت نویه است، بعد صورت جسمی است، بعد هم حیولا. این درجه بندی اینجوری میکنیم. ولی آیا صورت جسمی جدا وجود داره؟ ما جداش کردیم اما جدا وجود نداره. صورت نویه هم جدا وجود نداره، حیولا هم جدا وجود نداره، نفس هم جدا وجود نداره، بله عقل فقط جدا وجود داره. اینا ما نمیخوام تبیین کنیم که وجود چگونه شروع شد و چی به کجا رسید. میخوام بگیم در بین این موجودات اگر بخوام موجودات رو درجه بندی کنیم، این چنین عقل از همه بالاتر، نفس دومه، صورت نویه سومه، آخر سشم حیول است. شما اون قوس نزولی که دارین تصویر میکنیم قوس نزولی است که پا به پای خلقت باشه. اون الان مورد بحث ما نبود. ما قوس نزولی رو دارین ترسیم میکنیم که ترتیب وجودات رو داریم میگه، ترتیب وجودات رو داریم میگه، ترتیب در درجه کمال و نقص. اینو ما داریم میگیم. اون عرض کردم از اول شما قوس نزولی دیگری رو دارید مطرح میکنید که صدر اون قوس نزول مطرح شد. خود مشروع هم نه به صورت قوس نزول بلکه به یه صورتی که مطرح شد. صدر علاوه بر این در خود انسان تنها قوس نزول صور قائله که مشروع قائل نیستند. و اون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا تو همین قوس نزول صعود انسانه. در قوس نزول صعود جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا نفس انسان مطرح میشه که از اول از کجا میاد تا به کجا میرسه که اونجا نفس شروع میشه، بعد از اونجا هم جلو میره تا مجرد میشه. که اینو باید توضیح داده بشه، جای بحث شده نیست. بله
فرمایشین
که الان اونه که میفهمن
عالم هستی، عالم مجرد سازیه، که فرواقع فرق قوس صعود هست و قوس نزول. طبق فرمایش شما هم درجه بندی و هم تصویر و هم انتزاع ماست و انتزاع ذهنی
انتزاع نیست.
نه نظرم اینه که فرواقع اون چی که واقعه و موجوده و محققه هم قوس صعوده.
اون چه که در خارج هست طبق خلقت قوس صعوده، قوس نزول هم در خارج هست، ولی به این ترتیبی که ما ترتیب دادیم در خارج نیست، بلکه به لحاظ درجه وجودی ما ترتیبشون دادیم، ولی همشون تو خارج هستن، تو خارج همشون هستن. این ترتیب ما در ترتیب در خارج نیست مگر به لحاظ درجه.
استاد اشکالش اینه که ما نمودار به چهار دیگه چیدیم، یعنی اسکلت دودمان خلقت وجودی تنظیم کردیم که منات درجه بندیش مغایر با منات
نفس الامر. نه نیست،
اونجا بر اساس درجه واقعی فیض،
نه درجه بندی خلاف نیست، تو درجه بندی خلاف نیست. ببینید به ساتت و ترکیب شما درست کردیم، یعنی این مرکب بود، مثلا نفس و بدن با هم بود، ما بدن رو جدا کردیم، نفس رو تنها رو نگاه کردیم، فقط همین کاری کردیم، ولی درجه نفس رو کم و زیاد نکردیم. نفس در حینی که تعلق به بدن داره درجهش بعد عقله، اون وقت هم که ما بردیمش تو قوس صعود، تو قوس نزول تنها نشوندیمش، اونجا هم درجهش بعد عقله، درجه رو ما دست نزدیم، فقط اینا با هم بودن، ما جداشون کردیم، جدا جدا نگاهشون کردیم، گفتیم اگر جسم تنها نگاه کنی کجا درجهش کجاست، جرم فلکو که بسیطه، جسم نه، اگه جرم رو نگاه کردی درجهش کجاست، نفس رو نگاه کردی درجهش کجاست، درجات وجودی رو تنظیم کردیم، نه اینکه چیزی رو کم و زیاد کرده باشیم، فقط ترتیب رو ما رعایت کردیم. ترتیب هم در خارج همونجوری شما گفتیم، منتها در خارج خداوند نفس رو با بدن آفرید، ما این کار نکردیم، ما نفس رو جدا نگاه کردیم، هیولا رو جدا نگاه کردیم، صورت جسمی و نوعی هم جدا، ولی در خارج هیولا صورت جسمی صورت نوعی مجموعاً بدن رو ساختن، نفس هم همراهشون بود، چهارتا در خارج با هم بودن. ما برای اینکه در این چهارتا رو ببینیم درجه وجودیشون چجوره، نفس رو جدا فرض کردیم، صورت نوعی جدا، صورت جسمی جدا، هیولا شد، کاری که ما شدیم فقط همین بود، ولی ما دست به ترکیب جهان نزدیم. تو قوس نزول و صعود هیچ کاری که خلاف با شما نکردیم، تمام کارمون مطابق نفس الامره، منتها در نفس الامر این چهارتا با هم آمدن، ما چون میخواستیم درجاتشون رو جدا جدا بفهمیم، این چهارتا رو اصلا جدا شد و بحث کردیم. مطلب خیلی روشنده، مشکلی نداره. اینا مقدمه بحثه ها، بحثه ما اینا بحثه طبیعیه، اینا مقدمه بحثه، ایشون میخواد بره سراغ انسان که چگونه انسان تولید شد و بعد بیاد نفسش رو بعد معادش رو بکنه.
سوداشه، این هم بیانات این دوتا قوس در واقع قرنه هم دیگه نیستن، چون یکیشون به لحاظ رتبه و شرافت وجودیه، یکیشون به لحاظ تحقق وجودیه، یعنی دوتا قوس داریم، همین دوتا قوس چه نیستن که یه دایره درست کنن
در این حال، در این حال اون قوس صعود و نزول به لحاظ شرافت وجودی است، از بالا به پایین، قوس صعود هم به لحاظ شرافت وجودی است، از پایین به بالا، هر دو به لحاظ شرافت وجودی.
خب
فهمیدید
که تحقق خارجی چه در خارج داره،
منتها ما در نزول بساط رو نشوندیم، به ترکیبی که در خارج دارن نگاه نکردیم، در صعود مرکبات رو چیدیم، فقط همین، بلا همشون درجه به لحاظ درجه وجودی هم. هم توی قوس نزول به لحاظ درجه وجودی از بالا به پایینی، هم در قوس صعود به لحاظ درجه وجودی از پایین به بالایی، دو تا قوسات خلاف هم نیستن، هر دو مربوط به درجه وجودن، منتها بله یکی بساطه یکی مرکبات. قوسات
استرا گذاری
چینیش
واسه
یونان
نه، واسه
مشای
اسلامی،
اون دیگه من نمیدونم، تو مشای اسلامی هست، حالا تو یونان هم بوده نبوده بعید نیست باشه، بعید نیست باشه، من البته این تحقیق نکردم که حالا این از کجا این شروع شد و دست کیا رسید، فقط میدونم اینو گفتن، اما کی اول گفت کی دوم گفت این چیزا رو من هیچ وقت دنبال نکردم، نه تو این مسئله، تو مسئله دیگه من میتونم
در قوس صعود میشه گفت فیض همون دلالته، همون تبدله فیض،
میخواد تشبیه کنید، نامگذاری کنید، اشکال نداره، ولی اونی که خودشون گفتن ولادت رو فقط در جماد و نبات و حیوان دیدن، سه تا مولود قرار دادن، موالید ثلاثه، آباء سبعه که هفت فلکند، امهات اربعه که چهار تا عنصرند، از تأثیر افلاک که به منزله آبا اند در عناصر که به منزله امهات اند، موالید ثلاثه که جماد و نبات و حیوان درست میشه. این داریم، تعبیر به موالید در اون ستا داریم، تعبیر به آبا در افلاک داریم، تعبیر به امهات اند در عناصر. افلاک هفته، افلاک غیر کرسی و عرش هفتند، اون هشتمی کرسی نهمی عرشه، ولی افلاک شد در هفته، افلاک نه تاند، منطقه اون فلک هشت و نهش رو کرسی و عرش رفتند. این هفته که از زحل شروع میشه، از بالا هفتمیش زحل اولیش قمره، اینا تأثیر گذارن تو عناصر، اینا تو عناصر تأثیر گذارن، آبای سبه اینا و مهات عربه همون متأثرها، یعنی عناصر
اینا که سوار میدن به
اینا میدن، اینجوری نقل میکنن دیگه، این نظری تو آقایونه، حالا واقعیت چه خدا میدونه. البته اینا میگن افلاک واسطه فیضند، یعنی خدا به اینا میده و اینا میرسونن به پایین. که خورشید ملاحظه کنید، خورشید تأثیر گذاره، وقتی میخواد یک نباتی رشد کنه خورشید تأثیر میذاره، خاک اثر میپذیره، اون فعل و این انفعال مجموعاً باعث میشن که گیاهی رویده بشه.
استاد پس میشه گفت یه پدر بزرگی داریم به نام خدا، هفت تا پدر بعدش بابا سبه، و یه مادر بزرگی داریم به نام حیوان. این پدر بزرگی، این مادر بزرگ میان
ابی نداره، ولی ما اینو نمیگیم،
نه
چون یه مقداری فکر میکنیم
آخه تعبیر استادی میکنم قوت الذی یحیی الماده و یعد قبوله و بنسه هی الانثیه و الذی تعد الصوره هی الذکوریه. زنانگی رو
می کنن، این اشکال نداره، ولی تعبیر به پدر برای خدا درست نیست.
تشبیه
هم تشبیه اهانت آمیز نباید.
استاد این تعبیر ذکر، من نمیگم پدر مادر بزرگ، ذکر اول و آنفای
خیلی، این در مورد خدا نمیشه گفت. حیولا دارید میگید اشکال نداره، در مورد خدا نمیشه گفت.
آبای سبعه
ببینید اثرشون اینی که از خودشون یه چیزی میدن، مثل آبا پدر نطفهشون میده تا پسر درست میشه، خدا چی میده تا خلق درست میشه؟ خدا از خودش چیزی میکنه به ما میده،
یعنی اینا وقتی میدن کم میشن. آبای سبعه
بله بله،
این نفوس حبان وقتی میدن کم میشن
بله، خورشید وقتی میده از نور کم میشه.
آبا
یه چیزی به امهات میدن، بعد فعل و انفعال درست میشه، موالید درست میشه، در مورد خدا نمیشه این حرف رو زد.
استاد نفوس این پول افلاق سرمند که دارن صورت میدن یا مادهشون
چی؟
این آبای سرده به حیث از حیث ماده
نه دارن. نفوسشون، فعالیت مال نفوسشون،
نفس وقتی اعطا میکنه ابداعه یا اینکه یه چیز از خودش میکنه؟
نه، نفس چه به از طریق مادهش میده، از طریق ماده میگه، حالا برفرضم از خودش چیزی نکنه تأثیر گذاره،
همین منام بدره به همون منام اون ماده، یعنی پدر داریم ازلی، یه مادری هم داریم ازلی مبدعه، اینا همزمان با هم میگه پیش هم کارخانه تولید پیش میره، حالا لمیاله دو علم میلد و کجای دنو میذاری مادم یکن در اون کفوان احل چجور میشه؟
من هم خرم نیست از اینو به وجود به دوست داد، یعنی
شما خدا رو یه موجود مادی بزرگ دارین فرض میکنین، این خیلی غلطه، تشبیهتون هم تشبیه درستی نیست، اصلا خدا رو نباید توی مسئله دخالت بدید، از تأثیر و تأثیر ما رو خدا نیست، خدا اصلا تأثیر و تأثیر مربوط به خدا نیست، خدا خالقه.
تنزل
تأثیر و تأثیر نیست، اون آبا و امهاتی تأثیر و تأثیره، اون مال افلاک و عناصره، در مورد خدا نمیتونی بگی خدا پدره، تشبیه هم غلطه.
حیثیت قبول، حیثیت آموزیت، حیثیت فعالیت، حیثیت ذکوریت خودش خدا فاعل اینا قابل.
اینه چی میگه؟
فَإِنَّ فَالْقُوَّةُ الَّذِي يُهَيِّئُ الْمَادَّةَ وَيُعِدُّهَا لِقَبُولِ الصُّورَةِ يَكُونُ.
همین کتاب مبدأ المعاد شما دارید میخونید؟
صفحه 3 صفحه
خدا فاعله ولی نه به نحو تأثیر مادی در مادی. شما تأثیر ما بله در محلش هست میکنم گذشت از این. اصلا شما تأثیر مادی در مادی رو صدر داره مطرح میکنه، شما میرین سراغ خدا. اون تأثیر مادی در مادی نیست، عرض میکنم خلق اون.
خدا کارش ایجاده.
بله کارش ایجاده، کارش اینطور نیست که
قبول و موسیت فعالیت فیض هم میشه ذکوریت، فیض هم که میشه خود فعل. خب خیلی راحت من باب تشبیه هم بگیم خدا پدر بزرگه، این مادر بزرگه، ما هم بچه ها. و همینطور جریان با نظریه ولادت و تولید و بچه سازی داره رشد میکنه تر.
خدا میشه پدر همه، همه هم میشن فرزند خدا. این دیگه شما دارید میگید و خدا هم که میگه لم یلد و لم یولد اشتباه میکنه نعوذ بالله. این چه خیلی حرفا، اگه این حرفا این دوجه شما بزنید بزنیم که دیگه خیلی چیزا به هم میریزه. اصلا با خط رو خود قرآن بکشیم اینطور که شما دارید کشم میکنم.
درسته که با آقای برم کرد بدم میدن محکوم بشیم. ما اینو نمیگیم، ما داریم این رو، من خواهد این رو بفهم. سطر اول اینو میگه دیگه، سطر اول تو قرص سقوط به من میگه که آقا فیض تکریمیه. فیض تکریمی یعنی چی؟ یعنی یه محلی میخواد که قبول کنه، یه فاعلی داریم. این عبارتاش اینه میگه فعلا
بزنید به عبارته اونا ما میرسیم. شما رفتین صفحه 9 داریم میخونم صفحه اولی
صفحه 1
ما داریم میخونم، شما رفتین صفحه 9 داریم مثلا اون میرسیم. ببینید شما میفرمایید که هر فیضی قابل میخواد، نه اینطور نیست. فیض مجرد قابل نمیخواد، خود فیض موجود میشه بدون اینکه قابل این فیض قبول کنه. تو مادیات بله قابل میخواد، در عقلیات خود عقل فیض هیچ قابلی هم نمیخواد، به فاعل اکتفا میکنه. تو مادیات فیض باید از فیاض بیاد و قابل هم قبول کنه. این تو مال مادیاته، مال مجردات نیست. همه جا فیض قابل نمیخواد. شما اشکالتون از همینجا شروع شد.
خب سلام تو قوس صعود، خب دست نکن تو قوس صعود دیگه فیض تکوینی میشه، ادعا که نیست.
بله تکوینی میشه. البته در قوس صعود، در قوس صعود اون حلقه اولش تکوین نیست، اون مبدعه.
خب
حلقه اولش عناصر وسیطه اند و افلاک، اونا مبدعی اند یا اختراعی اند. ولی از به بعدش از جماد بله تکوین.
تا
مجردات
برسه
یعنی
بازم
اونجا
دوباره
همه تشویق
کنار
یعنی هر جوری که حساب کنی باشه. بله هیولا کنار میره ولی
هیولا همیشه زنده هست، نیست با سرحداتی که تبدیل میره این صورت عقلی پیش میاد. تبدیل ابتدای کلاس شما فرمود این وقت این صورت عقلی اومد هیولا میکشه
کنار. هیولا رو هم که عرض کردم میکشه کنار، یعنی صورت عقلی از هیولا خلاص میشه ولی همراهی هیولا همیشه هست، چون نفس اصلا بدون بدن نمیشه.
میشه مادره در نظر میاد که بعد چند روز تو شکمشه بعد به دنیا میاد، بعد به دنیا میاد دیگه خلاص میشه، نامش هم میبارن کلا نامش هم میبارن.
و حالا شما علاقه من دید که تشریح کنید، باید من فکر کنم ببینم تشریح اصلا درسته یا نه، بعد جواب بدم. ولی خب اصلا مطلب روشنه. حالا من عبارت رو بخونم. صفحه 368 سطر 11. فقد علمت ان لا ذات لها یعنی للهیولا متخصصتن ولا جوهریتون متحصلتون اصلا. بله، ولا جوهریتن متحصلتن اصلا، یعنی لا ذات لها جوهریتن متحصلتن اصلا. ذات متخصص برای هیولا نیست، ذات جوهری متحصل برای هیولا نیست. ذات جوهری هست ولی ذات جوهری متحصل نیست. لکون ها یعنی لکون الهیولا فی ذاتها بالقوه من کل الجهات. من کل الجهات جز در قوه بودن بالقوه است. خب حالا که هیولا اینطوره، اولین صورتی که بهش میدیم باید به خود هیولا نزدیک باشه، یعنی در پستی و ضعف هیولا نزدیک باشه. بنابراین باید پسترین صورت باشه. فیکون صورت الاولا الفائزت علیها یعنی فائزه بر هیولا، صورتن عامتن شاملتن لجمیع ما سیل حق و این هیولا رو یا سیل حق و این صورت رو، یعنی دو علا این هیولا یا صورت، یعنی این صورتی که داده می شود به هیولا باید نسبت به تمام صور بعدی عمومیت داشته باشه، یعنی با همه صور بعدی بسازه. و این صورت جسمی است، صورت جسمی است که با هر صورت نوعی بعدی میسازه. از یادم مثل خود هیولا حالت ابهامی داره، در همه موجودات یکسان و یک نواخته. اون عوارض این صورت جسمی فرق میکنه که اندازه ها باشه یا شکل فرق میکنه، ولی اصل صورت جسمی که قابل للعباد ثلاثه است فرق نداره. در همه اجسام قابل للعباد ثلاثه یک نوعه. لعدم تحصل قابلها اصلا، چون قابل این صورت که هیولاست هیچ تحصلی ندارد، این صورت باید به خاطر این که اولین صورتیست که به قابل داده میشه به قابل این قابل نزدیک باشه، در عدم تحصل نزدیک باشه، نه متحصل نباشه بلکه نزدیک باشه به عدم تحصل. نزدیک باشه یعنی تحصل رو داره، منتها انقدر این تحصلش ضعیفه که با هر تحصل بعدی سازگاره. این صورت اول بود که به هیولا داده میشد. حالا دومین صورت خدا میخواد افاضه کنه. دومین صورت باید از اولین صورت قوی تر باشه ولی نسبت به صور بعدی ضعیف تر باشه. وقت این دومین صورت یه صورت نوعیه بسیط است، یعنی خاک، هوا، آتش، آب. صور بعدی صور ترکیبی هستند، صور بسیطه نیستن. صور ترکیبی هستند که به مرکبات افاضه میشن، یعنی به جماد و نبات و حیوان و انسان. پس الان اول صورت جسمیه شد که پسترین صورت، بعد صورت نوعیه بسیطه شد که به این پسته نزدیکه و از اون طرف ضعیفتر از اون بالاتر است، ضعیفتر از اون مرکب است. و صورت الحادثت و بعدها، ضمیر بعدها بعد میگه به اولین صورت. تا حالا ضمیرها مؤنث بعد میگه به هیولا، حالا اینه بعد میگه به اولین صورت. صورتی که حادث می شود بعد از اولین صورت، که این صورت حاصل می شود به سبب اینکه ماده اولا به ها یعنی به اون صورت اول تهیه پیدا کرد. سلام علیکم. ماده اولا به خاطر اولین صورت یه آمادگی پیدا کرد برای پذیرش دومین صورت. حالا این صورت دوم یجب ان یکون اخص صور کائنه، کتاب ما داره اخص صورت کائنه، فکر میکنم صور باشه، صور ما شون صورت، حالا صور بود بهتر بود. اخص صبر الكائنت ما خلص صورت الاولا. این صورت دوم بعد از همه صورت ها پایین تر باشه، جز از صورت اولا که صورت جسمی است، از اون وقتی خود بالاتر باشه، ولی از بقیه صورت چه صورت ترکیبی هم باید پایین تر باشه. و این کانت این صورت دوم اشرف منها، یعنی از صورت اول قلیلن، قلیلن غیر اشرفه، یعنی کمی شرافتش بیشتر از اولیه، ولی هنوز اون شرافت کامل رو پیدا نکرده. شرافت کامل مال صور ترکیبی است، اونم آخرین صورت ترکیبی که صورت انسانه. و این کانت اشرف منها قلیلن، ولی ولی اون که این صورت دوم اشرف از این صورت اول، شرافتن قلیلن. از الاولا، چرا این دومی اشرفه از اولی؟ زیرا اولی در قابل محض وارد شد، مناسبت داشت با قابل محض. دومی در قابلی وارد شد که یه ذره فعلیت پیدا کرده بود، پس دومی اشرف میشه. از الاولا یعنی صورت اولا که عبارت از صورت جسمی بود، حدثت در ماده‌ای که قابل محض بود بلا تخصیص، هیچ تخصیص توش نبود. ولی ثانیه حدثت فی مادتن که متخصص از اول استعداد شد، یعنی استعدادش استعداد خاص شد، بر اثر صورت جسمی که گرفت استعداد پیدا کرد برای صورت نوعیه. قبلا فقط استعداد خالی بود برای همه چی، اما حالا استعداد شده برای صور نوعیه دیگه، استعداد برای صورت جسمیه نیست. قبلا استعداد صورت جسمی هم بود، اما حالا دیگه استعداد صورت جسمی نیست، صورت جسمی گرفته، استعداد برای بقیه صوره. پس یه مقدار استعدادش تخصص پیدا کرده، یه مقدار زیغ شده، از اون عمومیت در اومده. فیکونو این صورت دوم اشرف از اون صورت اول قلیلن، ولی اخص از ماسبای صورت، از ماسبای خودش، از ماسبای صورت اول، از ماسبای صورت اول اخصه، ولی از صورت اول اشرفه. معلومه دیگه، اینا روشن. بله، نسبت به پایین اخصه، اشرفه، نسبت به بالایی های که صور ترکیبی هست اخصه. مراد از این صورت دوم عرض کردم صورت نوعیه عنصری است، عنصر بسیط، صورت نوعیه عنصر بسیطه، اهم از خاک و آب و هوا و آتش، هر چهار تا صورت نوعیه بسیطه هستن، مرتبهشون مرتبه دومه. بعد دیگه صورت ترکیبه شروع میشه که اونا مرتبه سه و چهار و پنج هست. و به هاذه این نسبه یحدث التوالی. خب ما الان بین صورت اول و دوم توالی درست کردیم، یعنی پی در پی درست کردیم، اون اول قردیم دوم. ایشون میگه در بقیه صورم که میخوان بیان به همین ترتیب میان، یعنی سومی اشرف است از دومی، اخص است از چهارمی، باز چهارمی اشرف است از سومی، اخص است از پنجمی و هاکذا. یعنی همین ترتیبی که بین یک و دو برقرار کردیم، بین بقیه صور مثل سه و چهار و پنج هم برقرار میشه، که هر کدوم از این صور نسبت به ما قبل خودشون اشرفن، نسبت به ما بعد خودشون اخصن. و به هاذه این نسبت، یعنی با همین نسبته که قبلی میشه اخص، بعدی میشه اشرف، به همین نسبت توالی حادث میشه، یعنی این صور یکی در پی دیگری میاد با همون نسبتی که گفتیم، یعنی به طوری که قبلی بشه اخص، بعدی بشه اشرف. به این صورت الاخص فالاخص، این الاخص فالاخص رو مثل جلسه قبل گفتم که اون چه که قبل از فاست و اون چه که بعد از فاست در اصل خصاصت شرکت دارند، ولی هر چی بریم طرف بعد از فا کم میشه. اگه بگیم علی اشرف فر اشرف، بعد از فا ماده ای که شرافت کم میشه. بگیم علی اخص فر اخص، بعد از فا ماده ای که خصاصت کم میشه. علی اخص یعنی خیلی اخص، فر اخص یعنی یه خود کمتر از اخص، علی اشرف یعنی خیلی اشرف، فر اشرف یعنی خود کمتر از اشرف. اون پشت فا کمتر از قبل از فاست، در چی؟ در همون ماده ای که هست، چه در ماده شرافت چه در ماده خصاصت. الاخص فالاخص یعنی همینطور میریم بالا، از اخص، از اخص زیاد به فلاخص، اخص کمتر میرسیم. الال اشرف میریم به شرافت، شرافت کمتر به شرافت، الال اشرف فل اشرف. یعنی در این یکی برعکس شد، در این یکی برعکس شد. جلسه گذاشتم گفتم گاهی اینطوری حساب میکنیم گاهی اونطوری. در الاخص فلاخص یعنی از اخص بیشتر به اخص کمتر. در الاشرف فلاشرف یعنی از اشرف کمتر به اشرف بیشتر. بستگی به ماده داره. البته میتونیم همونطور که اول گفتم عمل کنیم و انجام شده اینطوری. الاشرف فلاشرف یعنی اشرف کمتر، اشرف بیشتر بعدم اشرف کمتر. ولی اینجا الان اینطوری عمل کرده، اخص بیشتر بعد اخص کمتر، اشرف کمتر بعد اشرف بیشتر. عکس کرد.
یعنی سگه یوم ده تو توانی دل اخص کل اخص الال اشرف بعد اشرف. این الا، الا
کمکار
دیگه. یوم ده تو توانی دل اخص کل اخص بود دو کنیم اخص کل اخص داریم. خب؟ این توانی براش ایجاد میشه ال اشرف کل اشرف.
قول دومی که فهمیده بودیم.
قول دوم میشه دیگه.
قول دوم که فهمیده بودیم. از اخص همینطور به پایی ماده دومی بعد از فا کمتر داره، در اشرف و فل اشرف بعد از فا بیشتر،
بیشتر داره.
بیشتر.
این فرق
برای هم الا باشه.
بله.
برای
از شدم اینجا اینطوری. البته جاهای دیگه هم داریم که الاخص فلاخص بالا اشرف فل اشرف یکی. اینجا نه، اینجا برعکس شده. همون به قول شما الا رو چون آورده، چون الا رو آورده باید اینطوری بگیم. چون از الاخص فلاخص اون اخص اول خیلی خصیصه، بعد فل اخص خصاصتش کم میشه، بعد میره الال اشرف، هی داریم میریم بالا دیگه. چون داریم میریم بالا اشرف اول یه خود کمه، اشرف بعدی که بعد از پا سیاده. چون الا آورده نشون میده ما داریم صعود میکنیم، داریم از پایین هی کم میکنیم خصاصت رو، قهرن شرافت هی زیاد میشه. یعنی خصاصت پایینی داره کم میشه میره بالا، پس شرافت هم داره بیشتر میشه. وقتی خصاصت کم میشه شرافت داره بیشتر میشه دیگه، روشن. حتی ینتهی به صورت عقلیه، حتی ینتهی الی صورتین، تا این صورت ها که هی دارن شریفتر میشن منتهی شوند به صورتی که عقلیست، عقل مستفاد، صورت انسانیست در اون آخرین مرتبهش که شبیه به مبادی عالیه و عقول فعال است. در چی شبیه؟ در شرافت یک، در براءت یعنی براءت از ماده دو، براءت از ماده. خب قوس نزول رو توضیح داد، قوس صعودم بهش متصل کرد. حالا یک دائره کاملی انجام گرفته که از عقل شروع کرده به عقلم ختم کرده. فالموجودات ابتدعت، بعد یه چند جمله برید جلو، فعادت، ابتدعت فعادت، یعنی اول ابتدا کرده قوس نزول رو تهی کرده، فعادت یعنی دو مرتبه برگشته قوس صعود رو تهی کرده. فالموجودات ابتدعت، فکانت عقلا، اول عقل بود، ثم نفسا، ثم صورتا، ثم ماده، فعادت متعاکستا، بعد عکس شد. وقتی برگشت اول شد، یعنی وقتی داشت نزول میکرد از شرافت داشت میامد پایین، حالا که داره صعود میکنه برعکسه، هم میره در شرافت میره بالا. فعادت جسمن مصوره، این جسمن مصوره مربوط به عادته. این متعاکستن که انها دارد علی نفسها، این جمله مترزه است. این صورت برگشت در حالی که عکس سیر قبلیش رو انجام میداد. بعد برای توضیح میگه گویا این صورت دور خودش زد، دور خودش زد، برگشت شد جسم مصور، جسم همراه صورت که ما ازش تعبیر میکنیم به جمال، جسمی دارای صورت حاله که میشه جمال. ثم نباتن، ثم حیوانن، ثم انسانن، در انسان که میاد میگه ذا عقل. انسان ابتدا عقل بالقوه داشت، ولی آخر سر شد زاعقل، یعنی عقل بالفعل پیدا شد. نفس نه، نفس درجه عالیش میشه عقل، مرتبه عالی نفس میشه عقل، پس عقلی که بالاترینه در انسان.
نفس نزول عقل،
نفس دارای مرتبه عقله. اون که نزول عقله، اون توی نفس و عقل منفصله. اینی که ما داریم نفس، بعد مرتبه عالی که متصل به این نفس میشه عقل.
استاد این عبارت ها از سنا قطعا سماق دارید. من که میگه فقط یه تیمولا کن مرعت دمیمه المشفقت و نهلان خوب که همشون شما بفرمد دات حق کرده و دفتغت دات اکتفی برجل انتون اخرا تعبیرات شما رجل حیولا.
این تعبیرات ابن سینا است.
ابن سینا میگه نه، خودم ما تشبیه میکرد حیولا رو به
امره در میگه،
میگه و حالا امر لست و افهمو همچه چیزی میگه. بخر رازی هم میگفت که این در خودم ها میشه به اون حیولا به انوفیه و فلان، ولی خود ملا صدرا اینطوری میاد میگه که
اینه که شما میفهمه درسته، ولی اصلش از ابن سینا است. ابن سینا شروع کرد به این که حیله را تشبیه کرد به امره دمیمه که چادر سرش کرده خودشو پوشونده که کسی نبینیدش.
چرا میگه این چیزی که من نمیفهمم؟
خود ابن سینا میگه همون چون خودشو پوشونده حیله را میتونه تشخیص بده، میدونه که حیله هایی هست ولی نمیدونه جنسش چیه. چرا؟ چون چادر سرش کرده خودشو نشون نمیده.
میگه این هم قدم ها این سبون حیله را فلان مانده اقاده امرو یه حرف ابن سینا سنوات سنوات دم دستم
نیستم، میگه من اینو نمیفهمم خدا ما منصوبش میکنه. فقر رازم که گفته بله خدا ما هست، مولا صدا نشهر میده، میگه داده حکتی و داده
حکتی برای جون جون، ولی ابن سینا
گاهی که میگه من نمیفهمم میخواد اشکال کنه، میخواد بگه حرف خوب نیست. مولا صدرا خیلی جاها به ابن سینا میگه اینا کنایه است، شما خواستی به ظاهرش هم کنی دیدی معلوم نمیشه، بیا کنایه بگیر معلوم میشه. در یکی از فصول جلد هشت اصفه شما مراجعه کنید، ابن سینا نفس رو از قدما نقل میکنه که نفس چیه، تمامش هم میگه باطله. صدرا میگه همه نقلات درسته، هیچ کدوم باطل نیست. قدما کنایه گفتن، وقتی گفته نفس آتش است مرادش این بوده، وقتی گفته نفس آبه مرادش این بوده. ابن سینا میگه من حرفا نمیفهمم، این حرفا باطله. صدرا میگه نه اینا درسته، اونا کنایه گفتن. و وقت بعد کنایه ها رو توضیح میده، ولی ابن سینا خود رد کنه.
پس کنایه درسته دیگه، کنایه بله. حیولا بزن
اونا درست میکنه،
کنایه خدا به بدر
نه آقای کنایه کنایه خدا به پدر دوباره آخه شما دارید جوری حرف میزنید که اندهو موجودات بخشی از خدا هستند، همونطور که ولد بخشی از پدره. بله اونا اونجا که شما حرف میزنید آخر سرش منتهی میشه به اون مبنایی که عرفا میگن نگفتیم، عرفای دادن که ما اینو نگفتیم، اینا با ما بستند. آقا میگن که وحدت وجود عرفا معنیش اینه که همه ماها بالاخره بخشی از خدا هستیم، کلمون رو که جمع کنیم میشه خدا. عرفا میگن من شرفی نزدیم. حالا شما الان دارید اینطوری درست میکنید که ما همه از خداییم، یعنی تقریبا همونطور که از پدر در فرزند یه چیزی هست، از خدا در ما یه چیزی هست، ولی در حالی که ما فقط حاکی و آیتیم، مخلوقیم و حاکی و آیت، هیچی از خدا در ما نیست جز ظهور، جز ظهور خدا. خیلی نه جز بس نیست، من واردش نمیشم، ولی فرمایشات شما رو من شروع کنم به توضیح دادن و با توضیح رد کنم طول میشه زیاد. این بحث وحدت وجود و بحث این که آیا خدا در ما هست یا ظهور خدا در ما هست، اینا بحثای مهمیه، خیلی هم خوبه، ولی جاش اونجا نیست. فابتدع الوجود من العقل و انتهى الى العقل، روشنه. و انتهى الى العقل اما بعد ما نزل الى الهیولا، یعنی از عقل شروع کرد، تنزل کرد تا هیولا، بعد از هیولا شروع کرد رفت تا عقل. ایشون اینطور نمیگه، میگه از عقل شروع کرد تا عقل، بعد میگه بعد از این که نزول کرد به ضعیفترین مرتبه که هیولاست، یعنی اول عقل، اول سیر و آخر سیر رو میگه، بعدن وسط این سیر هم که هیولاست تعیین میکنه. اما خود ترتیب اینطوریه، از عقل آمد به هیولا، از هیولا آمد به عقل، این وسط رو ما داریم ذکر میکنیم. صدر این کار نکرده، گفته از عقل آمد به عقل و در وسط هم هیولا، هر دو یه مطلبه همون تا تبیینش فرق میکنه. بعد ما نزل همین وجود الى رتبتن فی قایت نزول، بعد از اینکه این وجود به رتبه ای که در قایت نزول رسید، اون وقت دوباره انتها الالعقل، پس ابتدع من العقل، و بعد از رسیدن به رتبه ای که فی قایت نزوله دوباره صعود شد تا انتها الالعقل. از علت الشرف، خب چرا این پایین ترین مرتبه رو میگی قایت النزول؟ چرا اشتباه گفتم؟ چرا قایت النزول میگی پایین مرتبه، پایین ترین مرتبه؟ اون ابتدای نزول رو بالاترین مرتبه گرفتی، انتهای صعود هم بالاترین مرتبه گرفتی، ولی انتهای نزول و ابتدای صعود رو پایین ترین مرتبه گرفتی. میگه چون این پایین ترین مرتبه از خدا دورتر از همه است، اون بالاترین مرتبه نزول یا آخرین مرتبه صعود به خدا نزدیکتر از همه است، و هرچی ما به خدا که کمال محض است نزدیکتر باشیم، کمال بیشتری داریم. هر وجودی که به خدا نزدیکتره کمالش بیشتره. در قصه نزول اولین وجودها به خدا نزدیکترن، کمالشون بیشتره، هرچی میان پایین تر کمال کمتر میشه. در قصه صعود آخرین مرتبه به خدا نزدیکه، پس کمالش زیاده، هرچی بیان پایین تر کمالش کمتر میشه. تو قصه صعود هم البته پایین نمیام، هرچی قبل تر باشه میشه کمال کمتر. از علت و شرف و تمیز، تمیز یعنی امتیاز داشتن، عطف تفسیر و شرفه. ید دنو و من العلی العزیز، نه که بحث در شرافت از بین اسماء الهی علی رو انتخاب کرده، علی یعنی علو دیگه، چون اون عالی است، هر چی به اون عالی نزدیک شود وجود، اون وجود نزدیک شونده هم می شود عالی، چون این انتخاب اسم ها هم مناسب بحثه، چون بحث در علو اسم علی رو انتخاب کرد برای خدا، یا عزیز رو انتخاب کرد، عزیز یعنی قاهر و بله دیگه، قاهر بر همه، غیر قابل نفوذ. ففل بدوه یعنی در قصه نزول، کل ما تقدم، هر چی که جلوتر باشه، کان اوفر و اختصاصا، یعنی اختصاصش به خدا وافرتر و بیشتره، و قهرن بهره اش از کمال بیشتره و اشرفه. و فل اود در قصر سعود، کل ما تأخر، هر چیزی که به سمت آخر بره فاو اقرب، هی به خدا نزدیک میشه، الا ان یجد من الهیولا خلاصن، تا اون آخرین صورت عقلی بشه که از هیولا خلاص میشه و دیگه میشه مجرد تام. خب من فکر نمی کنم بتونم فصل بعد رو بگم، فقط یه خلاصه از فصل بعد عرض بکنم که کسی خواست پیش مطالعه کنه راحت باشه. در فصل بعد ایشون توضیح میده که خداوند عناصر رو با هم مخلوط میکنه، امتزاجی از عناصر درست میشه. بعد این عناصر هر کدومشون صاحب کیفیت هست، کیفیتشون هم شدیده، برودت در آب شدیده، حرارت در نار شدیده. بعد که اینا با هم ترکیب میشن، صورت نوعیه آب کیفیت خودش را به نار ارسال میکنه، صورت نوعیه نار هم کیفیت خودش را که حرارت به آب ارسال میکنه. این دوتا نه کیفیت هاشون در هم تأثیر میکنن، خود صورت ها در هم تأثیر میکنن. ماده ها که تأثیرگذار نیستن، ماده فقط قابله. صورت ها هم که منشأ اون کیفیت ها، اونا باید تأثیر کنن. صورت ها به هم فعل و انفعال میکنن، کیفیت ها شدتشون میشکنه. کیفیت حرارت کم میشه، کیفیت برودت هم کم میشه، اون شدتش میشکنه. بعد کیفیت رطوبت و یبوست هم هست، اونم همینطور. در هوا یا در آب رطوبت شدیده، در نار و خاک یبوست شدیده. اینا هم بر اثر فعل و انفعال از اون شدت میافتند و یک حالت متوسطی بین الحرارت و البرودت، یا بگید کیفیت متوسط، کیفیت متوسطی بین الحرارت و البرودت، بین الرطوبت و الیبوست پیدا میشه که ما این کیفیت متوسط رو مزاج مینامیم. و در این مرکب در تمام اجزایش مزاج یکسانه. یعنی فرض کنید که خداوند این چهار تا عنصر رو با هم ترکیب کرده، فرض کنید به اندازه یک سنگ بزرگ مثلا عنصر مرکب درست شده، این کیفیت متوسط در این قسمت از این مرکب هم حاصله، در قسمت وسطش هم به همون اندازه حاصله، در قسمت مؤخر هم به همون اندازه حاصله. در تمام اجزای این عنصر مرکب اون مزاج یعنی کیفیت متوسط یکسان حاضره. خب حالا که این مرکب دارای کیفیت متوسط شد، لیاقت پیدا می کند که خدا بهش صورت اضافه کنه. قبلش لیاقت نداشت. چرا؟ چون اینقدر کیفیت ها شدید بودن که اگر این صورت اضافه می شد، اون کیفیت این صورت رو هلاک می کرد. مثلا خدا صورت می داد، صورت ترکیبی می داد به آب. صورت ترکیبی صورت لطیفه، آب از شدت برودت اون صورت رو ضایع می کرد. صورت ترکیبی می داد به نار، نار از شدت حرارت اون صورت رو ضایع می کرد. خداوند جسمی درست کرد بر اثر ترکیب عناصر که کیفیت متوسط داشته باشه، نه کیفیت شدید. وقتی کیفیت متوسط بود، صورت میتونه این رو تحمل کنه. یعنی مثل این که مثلا ما دستمون رو تو آب ولرم بزنیم، خب قابل تحمله، ولی دستمون تو آب جوش بزنیم نمیتونیم تحمل کنیم، یا تو آب خیلی سرد نمیتونیم تحمل کنیم. خدا اگه صورت رو بخواد، صورت ترکیبی رو بده به این عناصر بسیطه، چون کیفیتشون بسیار شدیده، این صورت رو از بین میبرن. بعد خدا مرکب میکنه این عناصر رو که کیفیت متوسط به نام مزاج پیدا کنند. بعد وقتی کیفیت متوسط پیدا کردن، صورت رو به اینا اضافه میکنه. و اگر کیفیت به توسط نزدیک شد، صورت لطیفتر بهش اضافه میکنه نبات. باز اگر به توسط نزدیکتر از اون شد، صورت لطیفتر از قبل یعنی حیوان رو عطا میکنه. بعد بازم اگه به توسط نزدیکتر شد، صورت که دیگه لطافتش خیلی شدیده یعنی صورت انسانی میده. توی صورت انسانی هم اگر توسط نزدیک بشه، بدن مزاج متوسط کامل داشته باشه، نفس قوی تر بهش میده. لذا میگن که بدن پیغمبر، مزاج بدن پیغمبر درست در مرکز بود. یعنی هیچی کم و زیاد نداشت. به همین جهت بهترین نفس به این بدن تعلق گرفت. مشا معتقدن که خود این مرکب استعداد صورت رو تعیین میکنه که چه صورتی داده بشه و چه درجه صورتی افاضه بشه. خود بدن استعدادش تعیین میکنه. لذا میگن نفسی که افاضه میشه مناسب بدنه. بله؟
مستلزم اینه که ماده یا مستقل مشخص کنه چه نفسی متعلق.
بله، بدن و ماده مشخص میکنه که چه نفسی بیاد. مشا این اعتقاد رو دارن. صدرام هم همین داره میکنه. اونتا بعد از این که نفس آمد دیگه بقیهش در اختیار اون صاحب نفسه که این نفس رو ترقی بده. مشا میگه از اول نفس مجرد میاد، صدرام میگه اینقدر تنزل میکنه در حد یه صورت جمادی میاد، اون وقت حلول میکنه در بدن انسان، بعد یواش یواش نباتی و حیوانی، آخرم انسانی میشه.
اگر این نفس ناقصی میره توی بدن دیگه که کامل بشه؟
نه، نفس ناقص این چی؟
یعنی اون کمال که باید به مود اختیاری، به مود طبیعی برسه.
اگر به حد انسانیت رسید،
خب اون مود اختیاری،
اگر به حد انسانیت رسید و مرد، نه مود اختیاری، مود اضطراری و مرد، این کامل نمیشه، این نفس کامل نمیشه.
خب چه میشه؟
این نظر مشا رو باید دید، نظر صدرا رو باید دید. مشا میگه این چنین نفسی منتقل به بدن دیگر نمیشود، زیرا تناسخ است و تناسخ باطل. معطل و بدون بدن نمیماند، زیرا لا معطل فی الوجود. اینجا فخرازی اشکال میکنه، میگه دلیلی بر لا معطل فی الوجود ندارید، بگید این نفس معطل میشه. بعد این نفس بنابر نظر مشا چون نمیتونه ضایع بشه، نمیتونه منتقل بشه و نمیتونه معطل بمونه، لاجرم باید به یه بدنی منتقل بشه. به کدوم بدن منتقل میشه؟ اینجا مشا حرفی زده که خاچه صداش در میاد، میگه که یه حرفه باطله، میگه باطل اینه، چندین بچه بر بطلان داریم. حرفی که مشا میزنه اینه که نفوس، اگر نفوس لایقه باشند به بدن فلک منتقل میشن به صورت انگل، به صورت انگل، نه به صورتی که نفس فلک بشند.
به صورت
انگل یعنی آویزان، یعنی آویزان میشن به فلک، از فلک استفاده میکنن، ولی نفس برای فلک نمیشن. اگر نفس نفس بدی باشه، معصیت کار اینا باشه، حتی لیاقت ارتباط با بدن فلک نداره، به دخان منتقل میشه و به این صورت تخیل میکنه، چون به ماده مرتبط میشه تخیل میکنه. مشا معتقدن که اگر انسان بمیره قوه تخیلش تعطیل میشه، مشکلشون اینجاست. بعد میگن که برای اینکه تخیلش فعال بشه باید به یه جسم مرتبط بشه، یا به فلک یا به دود، بعضی به فلک بعضی به دخان. وقتی منتقل شدن به اینها تخیلشون فعال میشه به خاطر اینکه مرتبط به جسم شدن. بعد یواش یواش دیگه تخیلاتش سوء نمیکنن، چون از دنیا دیگه تقریبا بیرون رفتن، تخیلات حسن میکنن تا یواش یواش به درجه عقل برسن، بعد این بدن آریه رو رها کنن، به عالم عقول بپیوندن. اینو مشا میگه که اصلا حرفی نیست که بشه توجیهش کرد. البته ابن سینا میگه که این قوله کسیست که لا یجازف بالقول، حرف جزاف نمیزنه، بنابراین حرفش میشه درست باشه. نمیگه درسته، میگه لا یجازف بالقول. بعد خواجه میگه به اظنه الفارابی، گمان میکنم اون شخصی که ابن سینا میگه حرف جزاف نمیزنه فارابی، این از فارابی گرفته. در حال بعد خواجه میگه که من عهد کردم، خواجه عهد کرده در اشارات که نظر خودش رو نگه، فقط نظر ابن سینا توضیح بده. میگه که تحمل نمی کنه با این که عهدم کرده، میگه لیفیه انزارون، نمیگه نظر، لیفیه انزارون. دو جا صدای خواجه در میاد، یکی اینجاست که توضیح نمیده نظرش چیه، یکم تو بحث علمه، ولی تو بحث علم نظرش رو توضیح میده. بعدم میگه، میگه من عهد کردم حرف نزنم، ولی اینجا جایی چه نمیشه حرف نزن، عهدمو میشکنم، عهدمو میشکنم وارد حرف زدن میشه. ولی منظور این که این نظرم گفتن، مشتا گفتن، ولی صدرا نه. صدرا میگه در مقابل ما عالم برزخ وجود داره، این طفل تو عالم برزخ وارد میشه و در عالم برزخ تکاملات مخصوص هست.
برزخ
سعودی، نه برزخ
سهروردی
اون نزولیه، برزخی که سهروردی میگه نزولیه، برزخی که صدرا میگه سعودیه. برزخ رو هیچ کدومش مشتا قبول ندارن، ولی اگه مشتا برزخ رو قبول میکرد این طفل رو میفرستاد توی برزخ دیگه، این همه مشکلات نداشت. میگفت اونجا بله
یا انگل جامعه
تو برزخ قرارش میده.
برزخ ماده داره؟
برزخ ماده داره، ماده مثالی داره، ماده مثالی داره، قابل تکامل تو برزخ هست، از قوه فعلیت خارج شدن هست. اونجا دیگه حالا روایات میگن که اطفال مؤمنین به دست حضرت ابراهیم سپرده میشه در آسمان هفتم. روایت اینطوری میگن. صدرا میگه تو عالم برزخ میگن، منافات هم نداره، ممکن حضرت ابراهیم تو عالم برزخ اشراف داشته باشه، شاید عالم برزخ آسمان هفتم باشه، هیچ ما نمیدونم چیه، هیچ اینا معلوم نیست، شاید همه اینا با هم جمع بشن. علاوه حرف مشا رو اینجا غیر از مشا کسی قبول نداره، خود مشا هم بعضیشون قبول نداره. خب خواجه مشایی فکر میکرده با وجود این مسئله قبول نداره. خب مطالبی شاید داشته باشیم در جلسه بعد بهتره که توضیح بدیم، نه بذاریم بقیهشون. پس من تقریبا فصل بعد رو یه ذره‌اش توضیح دادم، انشالله توضیح کامل تر جلسه آینده.